صفحه 289 الرابع عموم و جریان الاستصحاب. فرمان مقتضا اطلاق دلیل الاستصحاب حجیته به لحاظ جمیع الموارد، مقتضای اطلاقی که ما در روایت لا تنقض الیقین به شک داشتیم، این یقین و شک همونطور که در قبلا اشاره شد توجه دادن حضرت برداشت دارن میکنن از یک امر مرتکز عرفی که مطلق هست و شامل همه انواع یقین میشه، همه انواع شک میشه. هر جا که ما به امر سابقی یقین داشتیم و در بقا شک کردیم باید استصحاب بتونه جاری بشه. اما میفرمان هناکه آراء مفصله، یه سری آرایی هست که داره تفصیل میده و مثلا میگه در این موارد استصحاب جاری میشود، در این موارد جاری نمیشود. اقوال و آراء متعددیست. مرحوم شیخ انصاری در رسائل چندین قول رو خودشون بیان میکنن، قول نهم رو میپذیرن و تنبیهات مختلفی هم بیان میکنن که در اون تنبیهات هم دوباره به تفصیلهایی در باب جریان استصحاب اشاره دارن که به بعضیش در آینده هم ما سری خواهیم زد، اما خب مفصل‌ترینش همون جاییست که در رسائل خواهیم داشت. اما خب اینجا یکی از این تنبیهات و اقوال مطرح میشه که آیا استصحاب در جایی که ما شک در مقتضی هم داریم مثل یک شمع، آیا این رو هم میشه استصحاب کرد یا نه؟ منها ما ذهب علیه العلمان الانصاری و نائین رحمهم الله من جریانهی فی مورد شک فی رافع دون شک فی المقتضی. قولی که مرحوم شیخ از میان اون اقوال یکی از نظرات رو میپذیرن این استش که ما هر جا که بقاء مستصحب اقتضاء بقایش برامون ثابت شده اما شک در رافع برامون پیش میاد، در این موارد میشود استصحاب کرد دون شک فی المقتضی. اما اگر شک ما به خود مقتضی تعلق گرفت، اون شمعی که روشن کردیم شک نداریم، یعنی شکمون این نیست که آیا بادی وزید شمع رو خاموش کنه یا نه. اگه این باشه مرحوم شیخ میگن میتونی استصحاب کنی، بگی همچنان شمع روشنه و بادی به عنوان رافع و مانع نیومده، طهارتی که من صبح داشتم همچنان باقی، مانع و حدثی رخ نداده که بخواد اون رو از بین برده باشه. اما اگر شک شما به خود اقتضاء بقاء مقتضی مستصحب تعلق گرفت، آیا خود اون مستصحب من زور داره که تا چند روز ادامه داشته باشه، در این موارد منشون فرمان که دلیل استصحاب شاملش نمیشه و شما نمیتونی شمعی که یه روز روی روشن کردی بعد یک ماه بگی همچنان من شک کردم بگم این شمع روشن است. درسته توی اتاق باد نمیاد، چیزی باعث خاموش شدنش هم نمیشه، ولی خودش هم نمیتونه یک ماه زور داشته باشه. بیان و ذالک، توضیح این تفصیل اینه که فرمان ان المتیقن تارتن یکون لکو اقتضاء الاستمرار به طبعه. گاهی وقتا اون چیزی که ما بهش یقین داریم خودش به طبعه و به نفسه اقتضاء استمرار و بقا داره، زور داره که باقی بمونه. و انما یشک فی بقائهی لاحتمال طرف رافع، من شکی که کردم در مورد اینکه آیا این شمع همچنان باقی است یا خیر، به خاطر احتمال اینه که میگم بادی مانعی چیزی رافع شده یا نه، طرق یعنی عروض رخ دادن، احتمال میدهم رخ داده باشد یک رافعی برای این شمع. خب اینجا طبیعی هستش که به شکم اعتنا نکنم و بگم شمع همچنان روشن است. و اخرى لا یکون له الاقتضاء المذکور، در حالت دیگر اصلا خودش زور باقی ماندن تا یک ماه رو نداره، بل قابلیته فی حد نفسه محدودتون، خود اون مستصحب ما قابلیتش محدود هست. حالا شمع چند ساعت دوام داره متفاوته، ولی بالاخره هر شمعی باشه شمع شیخ بایی نیستش که سالها روشن باشه، هر شمعی محدود هست مدت زمانش و زورش نهایتا یک روز چند ساعت یا کمتر بیشتر. مثال الاول، مثال اون جایی که خود مستصحب ما زور استمرار و بقا دارد و من شک در رافعش میکنم، مثل طهارت فرض کنم، عدالت زید مثلا، حیات زید، اینا چیزهایی است که خود به خود اقتضاء بقا داره. البته حیات هم خودمون میدونیم دیگه، حیات هم یه محدوده مثلا 80 90 ساله‌ای داره دیگه. مثلا من جد چندم هم یادم هستش که سنه 1100 چند زنده بودن، الان شک میکنم همچنان استصحاب کنم، که خیلی واضحه که عمر انسان هم از مواردی هستش که اقتضاء بقا نداره. حالا میفرمان مثال برای اونهایی که اقتضاء بقا دارد، الطهارت التي تقتضي الاستمرار بنفسها ما لم ينقضها حدثون. فرمان مثال برای اون جایی که خود مستصحب زور استمرار و بقا دارد، طهارته. آدم وقتی طهارت در وجودش حاصل میشه، خود به خود این طهارت قرنها هم آدم خواب و دستشویی و حدثی برش رخ نده، خب طهارتش همچنان باقیه. یه نیست چی بگم دیگه، طهارت زورش تموم شد، تا یه ما بیشتر تاریخ مصرف نداشت، خودش میتونه استمرار داشته باشه تا زمانی که حدثی اون طهارت رو نقض نکرده باشد، خود به خود طهارت میتونه باشه. مثل عدالت، مثلا عدالت زید امریست تا زمانی که رافعی براش رخ نداده باشه همچنان اقتضای بقا داره. و مثال ثانی، اما اون جایی که شک ما میخوره به خود مستصحب که زور بقا دارد یا نه، مثال شمعه، از شمعت التي تنتهی به مرور زمن حتی لو لم تهب علیها الريح. شمع حتی اگر که بادم بهش نوزه، بعد یکی دو روز زورش تموم شده و آب شده و تموم شده. در این موارد است که شیخ انصاری میگن چی؟ استصحاب جاری نمیشود. پس نقطه اصلی بحث توجه کنید، اصل بحث رو میشه روی مثال حالا خارجیش، مثال شمع، مثال شرعی هم داریم. مثال شرعیش چی؟ و که خیار الغبن. خیار غبن یعنی چی؟ مشتری مثلا یه چیزی رو خریده، حالا هم مال مشتری هم مال بایه، هر دوشون میتونن مغبون شده باشن. مشتری مثلا یه جنسی که فرض کنید یه خودکاری که ممکنه 1000 تومان ارزش داشته باشه، فروشنده بهش 50,000 تومان انداخته، میاد خونه میگه که مثلا رفتم یه خودکار خریدم از فلان جا 50 تومان، نگاه میکنم میگه این که خودکار 50 تومانی 1000 تومانی بیشتر نیست. اینجا مشتری میفهمه که مغبون شده، خیار دارد که بیاد معامله رو فسخ کنه. بایه هم همینجور، بایه هم گاهی وقتا ممکنه فرض رو فرمایید اشتباهی رخ داده باشه، جنس 50,000 تومانی و 1,000 تومان فروخته باشه و بعد به مشتری زنگ میزنه یا پیداش میکنه میگه ببخشید من حواسم نبود، اشتباه کردم و من مغبون شدم تو این معامله، یا بیا بقیه پول رو بده یا فسخش کنه. خب این بهش میگن خیار غبن. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که آیا خیار غبن من فرض بفرمایید همین خودکاری که چند برابر قیمت خریدم؟ به من گفتن که بابا کلا رفته سرت، من گفتم حالا بذار تا بعد ببینیم. 2 سال بعدش میرم پیشم فروشنده میگه حالا من اومدم خسارتمو بگیرم. میگه خب شما وقتی همون وقت خبردار شدی که سرت کلا رفته، همون وقت میومدی پس میدی، نه بعد 2 سال. اینجا میگن آیا میشه همچنان استصحاب کرد یا خیار غبن مثل شمعی میمونه که زورش محدوده؟ تا همون وقتی که شما خبردار شدی کلا رفته سرت، همون موقع زور داره خیار غبن، ولی وقتی بی خیال شدی گفتی حالا بذار ببینیم چی میشه، خیار غبن مثل شمعیه که تموم شده و دیگه نمیشه استصحابش کرد. فرمان و که خیار الغبن الذی یشک فی بقائه بعد الاطلاع علی الغبن و تراخی فی اعماله. این جمله توضیحش همون قصه ای که عرض کردم، شما خیار غبن داری اگر بفهمی کلا رفته سرت، ولی شک میکنیم که آیا این خیار غبن باقی است بعد از اینکه شما مطلع شدی بر این اشتباه توی معامله و تراخی فی اعماله. تراخی یعنی چه؟ یعنی سستی کردی بری این خیار رو اعمال کنی، سستی کردی که بری به فروشنده بگی من کلا رفته سرم، بودی حالا بذاریم ببینیم بعدن چی میشه. خب این که گفتی حالا بذاریم چی میشه و تراخی کردی، مثل شمع ایست که چی؟ این شمعه خود به خود تمام شد زورش، زورش تمام میشه و ما شکمون میخوره به این که آیا خود این خیار غبن دیگه زور بقا دارد که من بعدن که شک کردم بخوام استدعا کنم. میگه شیخ انصاری فرمان نه، اینجا دیگه ما شکمون میخوره توی توانایی و مقتضی داشتن این مستصحب و نمیشه استصحابش کرد. حیث و یحتمل انتهاءه فی حد نفسه حتی اذا لم یسقط المغبون. فرمان ما احتمال میدیم خیار قبل خود به خود منتهی و تمام بشه، احتمال میدیم فی حد نفسه این خیار قبل تمام بشه، مثل شمعی که خودش تمام میشه، حتی اذا زمانی که شما اسقاطش نکرده باشی. یه وقت هستش که آدم توی معامله مثلا می نویسن که با اسقاط مثلا خیار فلان فلان یا کافه خیارات، همه خیارات رو ما اسقاط کردیم، که واقعا قید بدی هم هست تو این دور زمونه، سری آدمای شیاد یا فرض کنید طرف افرادی که با مسائل قوانین هارنون و چه و چه خبر دارن، مطلعن، کلی رانت خبری و اقتصادی دارن، و بعد میان افراد بی خبر رو پیدا میکنن، معامله ای ترتیب میدن، بعدش هم میرسن اثبات کافه خیارات. طرف نمیدونه که این جنسی که الان یا زمینی یا مغازه یا هر چیزی که الان داره میگیره دو روز دیگه قرار قیمتش در برابر بشه یا فلان بشه. متاسفانه این جمله اسقاط کافه خیارات چیزی هستش که از نظر شرعی بالاخره اجازه به طرفین داده شده، ولی مشتری اگر که اسقاط هم نکرده باشه، اینجا حالا سوال ما این هست که آیا خیار قبل از چیزایی که همچنان مقتضی بقا دارد یا خودش زورش محدود. رحم شیخ انصاری فرمان ول استصحاب و یجری فی ما کان علی شاکلت الاول دون الثانی. حرف اصلی شیخ انصاری این خطه که میفرمان استصحاب فقط در جاهایی جاری میشود که خود مستصحب زور استمرار داشته باشد، اما مثل شمعی که خودش تمام میشه نمیشه. خب حرف کتاب چیه؟ بیاد صفحه بعد، آخرین خط صفحه بعد، بنابراین میفرمان و علیه فالمناسب حجیت الاستصحاب فی مورد شک فی المقتضی. عزیزم حرف اصلی مصنف این جمله است که میفرمان ما به نظرمون میرسد که استصحاب در شک در مقتضی هم همچنان جاری است. اگر به مصنف بگیم که پس شما آیا منظورت اینه بعد یک ماه دو ماه هم میشه بگیم شمع هنوز روشنه، شما میفرمان که نه، اینجا که تو شک در بقایش نداری، یقین داری که تمام شده، درست؟ بنابراین نمیشه مرحوم مصنفمون رو محکوم بکنیم بگیم که شما دارید یک شمع رو بعد از یک سال دو سال هم استصحاب بکنید. شما میفرمان نه، استصحاب میخواد جایی که ما شک در بقا داریم به استصحاب، اینجا که من واقعا شک ندارم، یقینه به رفتنش دارم، منتها دلیل رو شیخ انصاری ایه را اومدن مصنفمون از راه دیگر. حالا وسط این دو قسمتی که عرض کردم شاهد انقلت و قلت هایی هستیم، دو تا دلیل از طرف شیخ انصاری بیان میشه و جواب و ردش از طرف مصنف ممکنه یه مقدار عبارت سنگین و گیج کننده به نظر بیاد، ولی اول و آخر بحث رو داشته باشید خیلی مشکل نخواهد بود. بنابراین مرحوم شیخ فرمودن ول استصحاب و یجری فی ما کان علی شاکلت الاول دون الثانی، در جایی که من شکم به اصل مقتضی خورده باشد و استمرار بقایش رو من شک داشته باشم نمیتونم استصحاب جاری کنم. و فیه مرحوم مصنف اول یه اشکال کلی اینجا به شیخ وارد میکنم، ان مقتضی اطلاق دلیل الاستصحاب، ما وقتی به ادله استصحاب مراجعه میکنیم حجیته فی کل المورده، این هستش که هم در شک در رافع و هم در شک در مقتضی استصحاب جاری است. این جمله دقیقا همون جمله اول والای این صفحه است، ان مقتضی اطلاق دلیل الاستصحاب حجیته بلاز جمیع الموارد. و من اصلا فصله هر کس میاد تفسیر میده و میگه در اینجا میشه استصحاب کرد در اونجا نمیشه استصحاب کرد، فعلیه ابراز و نکتتن تقتضی ذاله، هر کی میخواد بگه در اینجور موارد نمیشه استصحاب کرد، خب باید یه دلیلی بیاره که از کجا شما این تفسیر رو وارد کردید و از کجا قائل شدید که فرمایش امام صادق علیه السلام مثال شمع رو در بر نمیگیره، از کجا اینو برداشت میکنید؟ وقد یتمسک به کلمت نقض به وجهین. مرحوم شیخ انصاری از اینجا دو تا دلیلی که شیخ انصاری بیان کردن داره ذکر میشه، ترتیب بحثی مقداری ناهمگونه، بهتر بود اصلا این خط بالایی نمی اومد، قشن ادله شیخ رو یک و دو اینجا می نوشتن. به فرمان دلایلی که شیخ انصاری بردن به دو جهت ربط به کلمه نقض پیدا میکنه. دلیل اول شیخ اینه که ان نقض حل لما هو محکم و مبرم، خود کلمه نقض در حقیقت به لغت نگاه بکنید، نوشتن باز کردن و حل کردن و جدا کردن آن چیزی که محکم و سفت هست، مبرم یعنی سفت و قطعی و محکم. فلا بد ان یکون للحالت السابقه التي نهی عن نقضها، پس باید اون حالت سابقه‌ای که به ما گفتن نقضش نکن، باید اون حالت سابقه باید چی داشته باشد؟ ابرامون و استمرارون به طبعها، پس باید طبع و خاصیت درونی اون حالت سابقه این باشه که یک چیز محکم و مستمری باشه که حضرت به من بگن نقضش نکن. نقض در موارد محکم به کار میره، نه در تار عنکبوت. تار عنکبوت کسی میگه نقض نکن. لکی یصدق النقض علی رفع الید عنها، من وقتی یه تناب محکم رو نقض میکنم کلمه نقض صدق میکنه. و اما اذا کانت مشکوکت البقا فی حد نفسها، اما اگه یه چیزی باشه که خود به خود اصلا احتمال این باشه که اصلش یا نبوده یا اصلا نمیتونه استمرار پیدا بکنه، مثل یه شایعه علکی که به گوش من رسیده، حالا اگر من این شایعه رو نخوام توجه بکنم به میگن نقض کردی؟ نه، چون اصلش هم یک چیز بی اعتبار و ضعیفی بود. بنابراین و اما اذا کانت مشکوکت البقا فی حد نفسها فهیه علا فرض انتهاء قابلیتها، این شمع اگر فرض کنیم که اصلا قابلیت بقایش تمام شده، ترجمه دقت کنید، اگر فرض کنیم که قابلیت بقاء این شمع تمام شده، لا یصح اسناد و نقض الیها، نمیتونم بگم که من این شمع رو نقض کردم، قاعده از کنم که خیار قبل رو نقض کردم. لنحلال ها به طبعه ها، خودش منحل شد، من کارش نکردم که. لنحلال ها به طبعه ها، خیار قبل بعد از اینکه به من گفتن که کلا سرت رفته و من بی خیال شدم، خودش منحل شد، من نقضش نکردم. پس شیخ انصاری فرمان وقتی میبینی یه چیزی خودش منحل میشه تو نقضش نکردی، پس استثنا هم در موردش جاری نیست، چون حضرت دارن میگن چیزی که خودش میتونه بقا داشته باشه تو نقض نکن. ولذا لا تقول عن الخيوط المفككه اني نقضتها، فرمان وقتی که یه سری خیط ها، خیوط یعنی خیط دیگه، خیط ها، نخ های خیلی جدا جدا، یه کیسه سر، ما میگیم دمقیچی، سرقیچی، درست؟ این دمقیچی هایی که از پارچه و نخ های تیکه تیکه خیاطی هست، اینا رو داشته باشیم، بعد به بچه بگیم اینا رو از هم پاره نکنی ها، این نخ ها رو از هم جدا نکن، میگه اینا جدا هستن از هم. اذا فصلت بعضها عن بعضن، اگه اینا رو از هم جدا بکنی که نمیگی من اینا رو نقض کردم. و انما تقول عن الحبل المحکم محکمه ذالک اذا حللته، این کلمه ذالک رو بهتر بود این ورتر میوردن، اینجوری میفهمن. و انما تقول ذالک، این جمله اینی نقضتها رو وقتی به کار میبری که چی؟ عن الحبل المحکم اذا حللته، یه تناب محکمی و اگر پاره کرده باشی و قیچ کرده باشی میگی من نقض کردم، و الا چیزایی از هم جدایی که اقتضای بقا ندارند کلمه نقض در موردش شد. و استفاده دومی هم که مطرح میشه این هستش که اسنادی که ما شاهد هستیم و فرمودن نقض نکن یقینت رو به وسیله شک، باز در شرایطی هستش که اون مستطب من بتونه استمرار داشته باشه و شک به اون تعلق گرفته باشه. دلیل دوم شیخ انصاری میشه ان نقض الیقین به شک لا یصدق الا اذا کان الشک متعلقا به نفس ما تعلق به الیقین حقیقتا او عنایتا، این که به من گفتن که یقینت را نقض نکن، معناش این استش که شک باید تعلق گرفته باشد به همان چیزی که من نسبت بهش یقین داشتم. خب اگر بخوایم بگیم که دقیقا به خود خودش شک تعلق گرفته باشه، میشه همون قاعده شک ساری که شک من خود به خود یقین، این حالت تعلق حقیقی شک، تعلق بالعنایه و به صورت حکمی هم خب در بحث‌های استصحابی هستش که اون متیقن من بتونه ادامه پیدا بکنه و من با شک بخوام اون رو نقض کنم. فرمان که ان نقض در یقینه به شک، این که حضرت من گفتن لا تنقض، این صدق نمی کند مگر زمانی که شک من تعلق گرفته باشه به اون چیز، به همون چیزی که بهش یقین داشتم. حالا یا این تعلق یقین من حقیقی باشد یا بالعنایه. حقیقیش کجاست؟ مثال اول الشک و فی قاعده الیقین مع یقینها، که به جای قاعده یقین همون شک ساری، قبلا هم چند بار اشاره کردیم، شکی که در قاعده یقین و شک ساری هست حقیقتا میخوره به یقین سابق من. یادتون هست دیگه، من زور شک میکنم که وضوعی که صبح گرفتم آیا درست بود یا نه، آیا اصلا وضوع گرفتم یا نه. خب اینو بهش میگن شک ساری، که حقیقتا شک خورده به همون یقین سابق من. و مثال ثانی میشه همین استصحاب استاندارد خودمون. مثال دوم این هستش که بلعنایه شک داره میخوره به یقین من، از شک و فی بقا اتحاره مال یقین به حدوثه ها، من صبح میدانم وضوع گرفتم مطمئنم، زور در بقای شک دارم. فان الیقین متعلق به حدوثه ها، یقین تعلق گرفته به حدوث این طهارت قطعا خبر دارم، و شک و بقای ها. در این جور موارد و معقوب فلا یکون الشک و ناقضا به نحو الحقیقه بعد اختلاف المتعلقین، در مثل استصحابی که الان ما داریم مطرح میکنیم خود شک حقیقتا نیمده یقین رو نقض بکنه، مثل شک ساری نیستش که حقیقتا زده باشه یقین صبح من رو پکنده باشه و برو ریزونده باشه. ولیکن حیث ان المتیقنه، از آن جایی که اون متیقن من که چی بود؟ طهارت صبح بود، لهو اقتضاء الاستمرار، اقتضای این، در این کلمه اقتضای خط بکشید، حرف شیخ انصاری اینجاست دیگه، حرف شیخ انصاری روی این هستش که من طهارتی را یقین دارم که زور بقا و استمرار دارد، و از همین کلمه اقتضاء استمرار میخوان استفاده خودشونو ببرن. میفرمان از اون جایی که من به چیزی یقین داشتم صبح که زور و اقتضاء بقا و استمرار داشت، فکأن الیقین به ملاحظت العنایت المذکوره قد تعلق به ما هو باق و مستمر. بنابراین یک عنایت اینجا میشه و گفته میشه که تو انگار یقین داری به همین طهارتی که الان هم باقی و مستمر هست. اون موقع هستش که حضرت میگن لا تنقض الیقین به شک، شکی که الان زور پیش اومده یقینی که تا الان میتونه ادامه پیدا کنه رو باش نقض نکن. فیکون و شک و متعلقا به این ما تعلق به الیقین، شک انگار تعلق گرفته به همین یقینی که تا الان زور بقا داره. و به هادا یصدق النقض علی العمل بالشک، به این ترتیب هستش که میبینیم اگر من به شکم توجه کنم نقض صدق میکنه، اگر به شک توجه نکنم لا تنقض اطاعت میشه، به خلافهی فی مورد شک فی المقتضی. اما اگر شما شک در مقتضی باشه، شکت بخوره که اصلا این شمع زور استمرار تا یه هفته دو هفته دارد یا ندارد، فان الیقین لا یکون متعلقا بالبقاء حقیقتا ولا عنایتا، این یقین شما نه تعلق گرفته به بقاء این شمع. حقیقتا میبینیم که شما که یقین نداری که این شمع باقی است تا بعد از یک هفته، واضح هست. ولا عنایتا، بالعنایه هم همینطور هست که شک تعلق گرفته به چیزی که نمیشود یقینت هم تا همین زمان ادامه پیدا کرده باشه. ولا عنایتن، چون بالعنایه هم اگر شما بخوای بگی که من یقینم تا الان ادامه داره، نمیتونی اینو بگی. شک یقین نسبت به روشن بودن شمع رو که نمیشه تا یک هفته دو هفته کشوند و آورد. لعدم کون المتیقن مقتضیان للاستمرار، زیر این مقتضیان خط بکشید، اصل به هر حال جایی که انگشت میذارم مرحوم شیخ نصاری همین کلمه اقتضاء استمراره. فرمان چیزی مثل شمع که خود به خود اقتضاء استمرار تا یک ماه ندارد، نمیتوانی بگی که لا تنقض الیقین به شک داره در موردش مطرح میشه و پیاده میشه و اجرا میشه. با این دو مطلب مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتن که از خود یقین باید از چیزهایی باشد که اقتضاء بقا داشته باشه، و اگر مثل شمع و خیار غبن و غیره باشد اصلا محل جریان استصحاب نیست. مرحوم مصنف ما هر دو رو با یه خط جواب میدن و فرمان همون وحدت ذاتی متعلقین که ما قبلا اشاره کردیم رکن استصحاب همون بود، در شک در مقتضی هم هست و اشکالی هم که فکر میکنید شم را بعد از یک ماه دو ماه نمیشه استصحاب کرد، با همون جوابی که عرض کردم، چون ما مطمئنیم که مانعی، یعنی در حال دیگه شک در بقایش نداریم، یقین به نبودش داریم و بنابراین استصحاب نمیکنیم و فیه. پس جواب مرحوم مصنف به دو برداشت و دو دلیل شیخ انصاری این استش که ان صدق النفس و امکان توقف علی وحدت المتعلقین، گرچه شما میگید که کلمه نفس در مورد مثلا تنابی است که محکم باشد و متعلق یقین و شک باید یکی باشد، الا انه یکفی لذلک الوحدت الذاتیه کما تقدم. فرمان بحثش رو قبلا هم داشتیم که یه وحدت ذاتی داشته باشن، نه وحدت زمانی، ذات اون چیزی که بهش یقین داشتی الان هم در همون شک داشته باش. و یه سابقتان فی مورد شک فی المقتضی ایزن، در مثل شمعی هم که شما شکت خورده به اصل اقتضاء بقا استمرار، بالاخره این وحدت ذاتی برقرار هست، ارکان استصحاب سر جاشون هستن، استصحاب میشه کرد تا زمانی که شما واقعا شک داشته باشی در بقایش. اما اگه یقین به نبودش پیدا کردی، خب خود به خود جای استصحاب نخواهد بود و علیه فالمناسب حجیت الاستصحاب فی مورد شک فی المقتضی ایزن. در صورت این تفصیلی که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی داشتن که در بعضی موارد نمیتوان استصحاب جاری کرد، مصنف ما هم ترکز کرد، نمیشه گفت مشهور این ورن یا اون ورن، در بین علما مشهور و بزرگانی هم از متأخرین کاملا با هر دو نظر همراه هستند، هر کدوم با دلایلی که عرض شد. و السلام علیکم و رحمت.